الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با المؤمنون عند شروطهم بود، یکی از عزیزان نسبت به سوالی که دیروز پرسیده شد که آیا المؤمنون عند شروطهم سندش معتبری و معتبر نیست، قبلا بحث شده بود، ایشون دوباره یادآوری کرد به ما که سند المؤمنون عند شروطهم سند معتبری نیست، اونی که معتبره المسلمون عند شروطهمه. این رو یادآوری کرد چون من دیروز غیر از این گفته بودم. بله، سند المسلمون عند شروطهم معتبره، ولی المؤمنون عند شروطهم هرچند معروف و مشهوره اما به هر حال سند معتبری نداره. اگر شهرت رو جابر ضعف سند ندونیم، بله، یعنی تعبیر المؤمنون. البته مرحوم شیخ در تهذیب با عبارت المؤمنون عند شروطهم با سند معتبر نقل کرده، ولی اول لالیس یک مدرکش المؤمنون عند شروطهم، اونی که مرحوم شیخ در تهذیب المؤمنون عند شروطهم نقل کرده مرحوم کافی با المسلمون عند شروطهم نقل کرده. و هر حال سند المسلمون عند شروطهم معتبره، ولی المؤمنون عند شروطهم سندش سند چندان معتبری نیست. این استدراک از اون بحث دیروز که آیه ایروانی محبت کردند و تحقیقاتش رو برای ما فرستاده. چون اون روایت رو کافی با المسلمون نقل کرده و کافی اثبت از شیخه، ترجیح با کلینیه، کلینی اثبت از شیخه. بسیار خوب. اما بله، چی میفهمید؟ نه، کلن اثبته. مرحوم شیخ خطا خیلی داره، خصوصا در تهذیب، در راوی و مروی و انها، با وجودی که تهذیب کتاب بسیار خوبیه اما اشتباه درش خیلیه. از این جهت گفتن حضرت آیت الله سیستانی هم گفتن اگر کسی تهذیب رو تصحیح کنن، روش کار کنن، مناسبه. البته کتاب خیلی خوبیه ولی خطا هم درش زیاده در کتاب تهذیب. اما در ارتباط با المؤمنون عند شروطهم فرمایی شد که مرحوم سید یزدی رو عرض کردیم خدمتون مطرح کنیم. ابتدا عرض کنم مرحوم سید از افرادی است که قائل به این که شرط بر شرط ابتدایی هم صدق میکنه، به خاطر این ایشون میفهمن ضرورتی نداره شرط صرفا التزام ضمن التزام باشه، بلکه حتی شرط ابتدایی هم اسم شرطه. به خاطر این ایشون المؤمنون عند شروطهم یه چیزی در قوه عفو بالعقود میدونه و حتی برای صحت همه عقود میتونیم به المؤمنون عند شروطهم استدلال و استناد بکنیم. و ایشون از قائلین اینه که شرط ابتدایی هم مثل شرط غیر ابتدایی صحیحه و اصلا شرط بر مطلق عقد اطلاق میشه. و ایشون فهمن که ما برای صحت عقود میتونیم به خود المؤمنون عند شروطهم تمسک کنیم. به هر حال ایشون از قائلین اینه که شرط بر شرط ابتدایی هم صدق میکنه. که چی؟
شرط ابتدایی رو شامل بشه.
اگر شرط ابتدایی رو شامل بشه هر عقدی رو میتونه بگیره، با اون توسعی که در معنای شرط پیدا میکنه. هر عقدی خودش در حقیقت یه شرطیست و المؤمنون عند شروطهم میتونه شاملش بشه. خب این مطلبی است که ایشون مطرح میکنه. عرض کردیم در ارتباط با المؤمنون عند شروطهم چند بحث وجود داشت. یه بحث اینه که المؤمنون عند شروطهم صرفا حاوی حکم تکلیفی است یا علاوه بر حکم تکلیفی حاوی حکم وضعی است، یا به قول مرحوم ایوانی از ایروانی اصلا المؤمنون عند شروطهم هیچ حکم تشریعی بیان نمیکنه، صرفا یه بحث اخلاقی است. چرا؟ چون موضوعش مؤمن است نه مسلم، و به خاطر این المؤمنون عند شروطهم حاوی هیچ حکمی نیست. حالا اون فرمایش مرحوم ایروانی که ایشون فرمودن که نه اصلا یه حکم اخلاقی است و هیچ حکم جدیدی در المؤمنون عند شروطهم وجود نداره، این فرمایش ایشون. اما عده‌ای مصر بودن که المؤمنون عند شروطهم فقط حاوی حکم تکلیف، این ها با یک سوالی مواجه بودن و اون اینه که غیر شرایط فعل رو ما چیکار کنیم؟ چون اگر حکم تکلیفی باشه فقط به شرط فعل تعلق میگیره و به غیر شرط فعل تعلق نمیگیره. مثلا شرط صفت دیگه از المؤمنون عند شروطهم فهمیده نمیشه، شرط نتیجه از المؤمنون عند شروطهم فهمیده نمیشه. پس المؤمنون عند شروطهم فقط ناظر به بعضی از شرایط و ناظر به سایر شرایط نیست. ادعی به همین مسئله ملتزمن، یعنی میگن ما از المؤمنون عند شروطهم بیش از وجوب وفا نسبت به شرط فعل نمیفهمیم، و حتی اصلا شرط رو یک جوری تعریف میکنن که بر شرط فعل صادقه. میگن شرط یعنی التزام، غیر از شرط فعل التزام درش معنا و مفهوم نداره. پس اونی که التزام درش باشه شرط فعله، و الا غیر از التزام، غیر از شرط فعل التزامی وجود نداره. یه بار دیگه عرض کنم، این آقایون میفرمان شرط به معنای التزام است و التزام در شرایط فعل معنا داره. پس اصلا غیر شرایط فعل شرط نیست، و از این جهت المؤمنون عند شروطهم هم اون رو نمیگیره. مثلا شما این جنس رو فروختید و شرط کردید که این پارچه مثلا ترکه. خب این پارچه ترکه که التزام درش وجود نداره، معنا نداره اصلا التزام. به خاطر این اگر به او شرط میگیم تسامحاً شرط میگیم، واقعا شرط نیست. از این جهت گفتن المؤمنون عند شروطهم فقط دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر لزوم وفاء شرایط فعل میکنه، و حتی از این گفتن بالاتر گفتن بر اونها اصلا شرط هم صادق نیست. اما عده‌ای معتقدن که نه، معلومه که شرط صفت هم شرط است، شرط نتیجه هم شرط است، همه اینها شرطه، و اگر بخوام المؤمنون عند شروطهم رو ما در حقیقت خلاصه کنیم در ارتباط با شرط فعل، دیگه لزوم وفاء به اون شروط فهمیده نمیشه. یعنی حتما شما این جنسی که فروختید با این صفت باید تسلیم کنید، اینها رو ما نمیفهمیم. به خاطر این دنبال یه راه حلی بودن که المؤمنون عند شروطهم رو به لحاظ معنایی یه توسعه‌ای بدن که همه شروط رو شامل بشه نه بعضی از شروط. ولی خب در برابر عده‌ای به اون نتیجه ملتزم بودن و گفتن غیر شرط فعل فهمیده نمیشه، و شرایط غیر شرط فعل در حقیقت هیچ لزوم وفا و لزوم عملی نداره، بلکه بیع شما مقیده، و بیع مقید اگه تسلیم نشه یعنی شما به مفاد قراردادتون عمل نکردید. یعنی در غیر شرایط فعل هر شرط دیگه‌ای وجود داشته باشه اون به مقتضای عفو بالعقوده که باید بهش ملتزم باشین، و الا مقتضای المؤمنون عند شروطهم نیست. مثلا شما 10 کیسه برنج تارم اعلی فروختید، عفو بالعقود میگه باید 10 کیسه برنج تارم اعلی تحویل بدید، ولی دیگه اینجا جای المؤمنون عند شروطهم نیست دیگه، چون شرط صفت بود دیگه، شرط فعل که نبود. شرط صفت عفو بالعقود میگه خب طبق قرارداد باید عمل کنی. قرارداد تو چی بود؟ قرارداد تو مثلا برنج با این کیفیت بود، خب باید برنج با این کیفیت تحویل بدی. کاری به المؤمنون عند شروطهم نداری. من حالا چون کلمات بعدی رو که نقل میکنم خودش در حقیقت نقد حرفای گذشتم هستی، چون از زوایای مختلف مسئله رو نگاه کردن، از این جهت البته من مختار خودم خواهم گفت، ولی از منظر مختلف فقها نگاه کردن خودشون تقریبا مطلب رو نقد کردن. چی میفهمید در شرط نتیجه؟ نه، در موارد شرط نتیجه اینه که اگر ما این نتیجه رو بتونیم با هر ابرازی و هر گفته‌ای حاصل بکنیم، این حاصل میشه. اصلا بر صحتش دلیل نمیخوام. مثلا اگر من بگم که این گوشی من مال شما بشه مال شما، خب حالا من در ضمن عقد اینو گفتم، دلیلی بر نفوذ نمیخواد، چون فرض اینه که ما گفتیم شرایط نتیجه‌ای در ضمن عقد مقبوله و مورد پذیرشه که نیاز به سبب خاص نداشته باشه. اون شرایطی که برای تحققش سبب خاص نیاز داریم در ضمن عقد نمیشه درج بشه، اون شرایطی قابل درجه که نیاز به سبب خاص نداره. خب اونی که نیاز به سبب خاص نداره، هر جور که شما ابراز کنید محقق میشه، حالا در ضمن عقد هم شما ابراز کردید. حالا اونجا از باب این که چون شک کردی تا چیزی نباشه، استصحاب عدم اثره، استصحاب عدم نقل و انتقاله، همون که خلاصه در ارتباط با معاملات اصل بر فساده، یعنی تا یقین نکردید که این نقل و انتقال حاصل شده، استصحاب و اصل مختزش عدم. آره، یعنی اینا کنید، این ایشون میفهمن خب المؤمنون عند شروطه، میاد میگه که به هر حال اون شرط هم صحیحه، کما این که عرض کردیم بعضی گفتن المؤمنون عند شروطه اصلا مفادش صحت و نفوذ شرطه، میگه هر شرطی در ضمن عقد نافذ است و صحیح است. خب شرط نتیجه هم در ضمن عقد نافذ و صحیحه، اینو داره میگه. ما میگیم برای نفوذ و صحت این چنین شرایطی به المؤمنون عند شروطه هم نیازی نیست. خب مرحوم سید یزدی ایشون میان میگن که به نظر ما شرط یه معنایی داره که اعم از التزام و تقییده. اینکه شما شرط رو خلاصه کنید در معنا و مفهوم التزام و بگید هر جا التزامی بود شرط صدق میکنه و وجوب وفا داره و هر جا التزامی نبود دیگه شرط صدق نمیکنه، به نظر ما صحیح نیست، بلکه شرط یه معنا و مفهومی داره عامتر از التزام، هم التزام رو میگیره و هم تقیید رو میگیره. تقیید منظورشون چیه؟ ایشون منظور شرط صفته. اگر شما یه عبدی رو فروختید به شرط اینکه کاتب باشه، نویسنده باشه، در حقیقت این شرط شما تقیید در مبیع شماست، یعنی من در حقیقت عبد کاتب فروختم. اینجا التزام وجود نداره، اینجا تقیید وجود داره، یعنی اونی که شما فروختید عبد کاتب است، عبد با این قید است. ایشون میگه به نظر ما شرط معنایی داره که هم موارد التزام رو میگیره و هم موارد تغییر رو میگیره. نه، معنای جامع داره. الان اونو عرض میکنه. این که شما شرط رو خلاصه کنید در التزام، این به نظر ما صحیح نیست. ایشون برای اثبات مدعای خودشون یک استدلالشون اینه که ما میبینیم در مثل این موارد اطلاق شرط بدون عنایت و تسامح صحیحه، یعنی میگه تو به این شرط به من فروختی، یعنی در عرف و مکالمات و عرفی از این تعبیر به شرط میکنن، اگر واقعا شرط صرفا التزام باشه و تقیید شرط نباشه باید اینجا تقیید رو بالمسامحه بگن، یا استعمالش باید غلط باشه، یا اگر استعمالش صحیحه باید با عنایت استعمالش درست باشه، در حالی که ما میبینیم که مردم بدون عنایت و تسامح اطلاق شرط میکنن در اینجا. بعد ایشون میفهمن که ممکنه بگید این که میگن شرط یعنی من ملتزمم به این که این، متعهدم به این که این عبدی که به تو فروختم کاتبه، یعنی در موارد شرط صفت هم یه تعهد و التزام این گونه رو مطرح میکنن، من ملتزمم و متعهدم به این که اینی که بهت فروختم کاتبه. ایشون میگن این التزام و تعهد در موارد شرط صفت در حقیقت یه التزام و تعهد تسامحی است. یعنی چه؟ شما ملتزمی که این عبد کاتبه، یعنی ملتزمی که این کاتب باشد ولو فی الواقع کاتب نبوده است. تو چجوری میخوای عبدی که کاتب نیست کاتبش کنی؟ برنجی که تارم نیست تارمش کنی؟ اصلا التزام و تعهد نسبت به شرایط صفت و وصف خارجی چه معنایی داره؟ من قبلا خدمتتون عرض کردم در بیع کلی بازی التزامی قابل تعریفه، اما در بیع شخصی التزام قابل تعریف نیست. در بیع کلی ما میتونیم بگیم من ملتزمم که تو برنج تارم تحویل بدم. البته اونم یه نحوه تسامحی درش وجود داره، ولی به هر حال میشه یه التزامی درش تصور کرد، ولی در ارتباط با بیع شخصی که این معنا وجود نداره. ایشون میگن اگر بگویید که در اونجا هم التزام و تعهد وجود داره، یعنی بایع متعهد است که عبد کاتب تحویل دهد یا این عبدی که تحویل میدهد کاتب باشد، ایشون میفهمند تعهد و التزام از سوی بایع نسبت به وصف خارجی بی‌معناست، چون اما این وصف موجوده و اما این وصف مفقوده. اگه این وصف مفقود باشه که دیگه نمیشه این وصف موجودش کرد. پس اگر اونجا التزام و تعهدم بخواید بگیم، باید با یک تسامح و عنایتی التزام و تعهد رو بگیم، در حالی که ما میبینیم وقتی میگن در موارد شرط صفت که اینجا شرطه، دیگه اون تسامح و عنایت درش وجود نداره. پس چون بدون تسامح و عنایت میگن شرط، پس شرط یه معنایی دارد که هم تقیید را میگیرد و هم التزام را میگیرد. خب حالا که شرط به همون استعمال حقیقی و بدون عنایت دوتا معنا رو میگیره، دوتا احتمال درش وجود داره. یه احتمال اشتراک لفظیه، احتمال دیگر اشتراک معنویه. یعنی هر وقت ما میبینیم یه لفظی در دو معنایی بدون عنایت استعمال میشه، خب دوتا احتمال وجود داره. یکی این که مشترک لفظی باشه که بدون عنایت، یعنی دوتا معنای حقیقی متباین از هم داره. نکته دیگه اینه که مشترک معنوی باشه، یعنی یک معنای جامع داشته باشه که اون معنای جامع مشترک لفظی خودش منفیه، چون ما در موارد اشتراک لفظی، ما یعنی اهل عرف، اهل ما محاوره، درک میکنیم که نه این دوتا معنا داره. مثلا ما وقتی که کلمه شیر رو استعمال میکنیم، خودمون میفهمیم که شیر دوتا معنا، سه تا معنا در زبان ما داره. درسته؟ آدرس سید یزدی، مکاسب، حاشیه مکاسب، جلد 2، صفحه 120. دست این تقصیر من بود، فراموش کردم بگم. بله، خب ایشون میگن که ما در موارد اشتراک لفظی احساس میکنیم که این لفظ دو تا معنای در عرض هم داره. چون دو تا معنای در عرض هم داره، از این جهت اشتراک لفظی برای اهل عرف قابل شناسایی است. ولی ما در ارتباط با شرط این چنین احساسی نداریم. اگرم این احساس رو داشته باشیم، ما دو تا معنا از شرط میتونیم بفهمیم غیر این دو تا معنا. یک، عبارت است از التزام. دو، عبارت است از تعلیق. یعنی وقتی میگیم این شرط است، یعنی مشروط بر این معلق است. یه معناست که میفهمیم. معنای دیگه از شرط یعنی التزام. من شرط کردم، یعنی ملتزم شدم. پس اون دو معنایی که ما میتونیم بفهمیم غیر از این دو معناست. این که بگیم یه معنای التزام داره، یه معنای تقیید داره، ما احساس نمی کنیم که شرط این دو معنا رو داشته باشه. لا محاله باید شرط چی داشته باشه؟ باید شرط یک معنا داشته باشه و اون معنا باید معنای جامع باشه. پس اگه دقت کردید، ایشون میفرمان که شرط بر تقیید اطلاق میشود، بدون عنایت اطلاق میشه، یا باید مشترک لفظی باشه یا معنوی. مشترک لفظی یعنی دو تا معنای در عرض هم، اینو احساس نمی کنیم. لامحاله باید مشترک معنوی باشه. پس تا حالا برهان ما رو به اینجا آورد که حتما یه معنای جامعی وجود داره که این معنای جامع بین التزام و تقیید است که شرط برای او استعمال شده. خب حالا اون معنای جامع چیست؟ ایشون میفهمن که ما میتونیم بگیم شرط دو تا اطلاق داره، یکی شرط به معنای فلسفی است، یعنی تا چیزی نباشه مشروطی نیست، یه شرط هم همین شرط فقهی است که به معنای التزام. ممکنه بپذیرن، البته تعبیر به اشتراک لفظی نمیکنن، ولی تعبیر به این میکنن که دو تا معنا برای شرط وجود داره. نه شرط وجوب و واجب به اون معنا نه، یک شرط فلسفی داریم که یعنی اگر نباشد مشروط محقق نیست. خب آره، یه شرط غیر فلسفی داریم که عبارت است از تعهد و التزام. حالا چون باز وجوب و واجب باید عیناً مثل اون نیست. آره، یعنی این دو تا اطلاق رو ایشون در شرط، خب شیخ هم گفت بقیه هم گفتن دیگه، ما هم از اول گفتیم، گفتیم شرط دو تا معنا داره، یه معناش عبارت است از تعلیق شیئی بر شیئی که مثلا بدون اون نخواهد بود، یه معناش هم عبارت است از التزام ضمن التزام. ایشون میفهمن شرط یکیش تعهده، تعهد حالا یا ابتدایی یا در ضمن تعهد دیگه، یه معناش هم اینه. البته بعضی ها همونجا گفتن که نه هر دو به معنای تعلیقه، یعنی اون تعهد آقای خویی فرمودن که اگر عنایت و توقف نباشه اونم اسم شرط نیست. آقای خویی میخواستن بگن شرط کلن معناش عنایت است، عنایت و توقفه، به خاطر این آقای خویی از اساس شرط رو داره یه معنا میدونستن، ولی بعضی میگن نه شرط دوتا معنا داره. از این جهت آقای خویی التزام بی ربط به عقد رو هم اصلا شرط ضمن عقد نمیدونستن، ولی بعضی از فقها صرف التزام در ضمن التزام هم شرط میدونن و از این جهت با آقای خویی متفاوتن. مرحوم سید یزدی از اونهایی است که التزام ضمن التزام رو شرط میدونه، یعنی معتقده بر این اطلاق شرط میشود. این فرمایش مرحوم سید یزدی است. خب حالا اون معنای جامع چیه؟ ایشون در ساخت معنای جامع معتقده که اون معنای جامع این که ما میتونیم در این رابطه ادعا بکنیم مطلق اون چیزیست که جعل شده است، یا به تعبیر فارسی تر مقرر شده است. هر چی رو ما در ضمن عقدی مقرر کرده ایم این میشه شرط. حالا اونی که ما مقرر کردیم تعهد به انجام عملی است یا قیدی برای مبیع است یا برای ثمن است یا مثمن است. ایشون میخواد بگه اون معنای جامعی که شرط بر او اطلاق میشه و المؤمنون عند شروطهم شامل او میشود، عبارت است از اون چیزی که مقرر شده، از اون چیزی که جعل شده. تعبیر به جعل میکنن، گاهی هم تعبیر به مقرر شدن. چی میفهمه؟ نه، اونی که قرار دادید شما، اونی که در ضمن عقد قرار دادید اون میشه شرط. زمیمه نفرمایید، نه زمیمه نفرمایید. ایشون میگه که شرط یه معنی جامع داره. خب حالا تقیید هم شرط هست، التزام هم شرط هست. المؤمنون عند شروطهم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که مؤمن چسبیده به شرط، ملتزم به شرط، ملتصق به شرطه. یعنی هر چی که ما در ضمن عقد قرار گذاشتیم ما پای قرارمون هستیم. اگه قید بوده پای قرار قید هستیم، اگر غیر قید بوده پای قرار او هم هستیم. حالا بعد دیگه من این مقرر کردن و اینا رو گفتم. جعل یعنی اون جعلی که طرف متعاقدن جعل کردن دیگه، به قول آخون میگه که خلاصه متعاقدن که شارع و مشرع نیستن، یعنی همون قراردادی که با هم بستن. آره دیگه، همین جعل دیگه، شرط یعنی اون چیزی که جعل کردن، مقرر کردن. خب حالا مرحوم سید بعد از این زحمتی که کشید با یک سوالی مواجهه، و اون سوالی که مواجهه خلاصه المؤمنون عند شروطهم حکم تکلیفی گفت، حکم وضعی گفت، احمد تکلیفی گفت، وضعی گفت. این که شما میگید مؤمن ملتصق به شرط خودشه، شرط هم این اونی که جعل کرده، خب ملتصقه یعنی وجوب وفا داره، بعد در تقیید وجوب چه معنا پیدا میکنه در شرایط وصف. تا به الان ایشون به هر حال اومد شرط رو یه جوری تعریف کرد که بتونه شرط وصف رو هم داخل بشه، یعنی به لحاظ موضوعی درست کرد. حالا به لحاظ حکمی چه میکنی؟ المؤمنون عند شروطهم ازش چی فهمیده میشه؟ خب حالا در بعضی از تعابیر اینه که المؤمنون عند شروطهم به مقتضای شرطش متفاوت میشه دیگه. اونی که بگن المؤمنون عند شروطهم یعنی شما چسبیده به این شرطید، حالا یه جایی چسبیده بودن به این شرط یعنی باید عمل کنی در خارج، یه جایی یعنی اگر نکردی معامله باطله. المؤمنون عند شروطهم به مقتضای شرط، خلاصه قصهش متفاوت میشه. اونی که المؤمنون عند شروطهم میگه اینه که من نسبت به قرار دادم پایبندم. عبارت فارسیش یعنی پایبندی به قرارداد در مؤمنین وجود داره. المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمنین پایبند به قراردادشونن. حالا پایبندی به قرارداد در هر جای اقتضای خودشو داره، در فعل اقتضای فعل داره، در صفت اقتضای صفت داره، در نتیجه اقتضای نتیجه داره. المؤمنون عند شروطهم اقتضای خودشو داره. پس ما نمیتونیم بگیم المؤمنون عند شروطهم دلالت بر وجوب وفا میکنه. شما یادتونه مرحوم اصفهانی دنبال این بود که ببینیم چجوری المؤمنون عند شروطهم ازش حکم انشایی استخراج کنیم. ما لازم نیست ازش حکم انشایی استخراج کنیم، ما یک محمول اعم استخراج میکنیم و اون پایبندیه. مؤمن پایبنده به قرار دادشه. حالا پایبندیه به قرار داد گاهی وقتا یه رفتار از ما میطلبه، گاهی وقتا هیچ رفتاری هم از ما نمیطلبه. این پایبندیست دیگه، یه معنای عام و شاملیست. این که ما بگیم جمله خبریه در مقام انشایی یا یه چیزی در تقدیر بگیریم، یجب در تقدیر بگیریم، امثال اینا ضرورت نداره. المؤمنون عند شروطهم یعنی پایبنده به قرار دادن، ملتزقن ملتزمن چسبیدن به قرار دادن. ایشون میگه ما همون پایبندی رو از این میفهمیم و غیر از این هم نمیفهمیم. خب سوال به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه. حالا ما پایبندی رو فهمیدیم، پایبندی در شرط صفت یعنی چی؟ فرض کنید اصلا المؤمنون عند شروطهم میگه شما ملتصق به قراردادتونید. حالا بنده شرط صفت کردم، این عبدی که به شما میفروشم کاتبه، این التصاق به قرارداد یعنی چی؟ یعنی اگه کاتب نبود بعد چه کار بشه این قرارداد؟ ایشون میفهمن که ممکنه شما بگید خب التصاق به قرارداد یعنی اگر این عبد کاتب نبود خب قرارداد باید قرارداد باطل است اصلا. چرا؟ چون ما با شرط این فروختیم که این عبد کاتب باشه، حالا دیدیم که کاتب نیست. خب المؤمنون عند شروطهم من بخوام ملتصقه به این قرارداد باشم یعنی باید چه کار بکنم؟ من عبدی دادم که حالا این کشف غیر کاتب است، یا منم عالم بودم یا جاهل بودم. میان یعنی المؤمنون عند شروطهم، خب یعنی باید چه کارش کرد؟ ایشون میگن به ذهن میاد اولا که به هر حال آدرس من که اشتباه نبود، من فارسی کل زحمت کشیدم ترجمه فارسی برای خودم کردم. متن شما هم المؤمنون عند شروطهم سرچ کنید، المؤمنون عند شروطهم تو حاشیه من سید سرچ کنید. به این سوال دقت کنید، این سوال خوبیه دیگه. ایشون گفتن آقا یعنی پایبنده به قرار داده. خب حالا در شرط صفت پایبندی به قرار داد چیه؟ ایشون میگن پایبندیه به قرار داد، خب به ذهن میاد که یعنی اگر همچی شرطی نداشت معامله باطله. بعد ایشون میفهمن اما ما معتقد به بطلان معامله نیستیم، یعنی اگر شما عبدی رو فروختید که شرط کرده بودید کاتب باشه و فهمیدید که کاتب نیست، این معامله باطل نیست، بلکه معامله قابل فسخ است. خب الان مرحوم سید با این سوال مواجهه که چرا میگید قابل فسخ است و باطل نیست؟ چون نکنید اگر این شرط به اون معنای تعلیق باشه که باید بگیم باطل است. شرط به معنای تعلیق، چرا؟ چون تا شرط نباشه مشروط وجود نخواهد داشت. شما میگید من این عبد رو خریدم به شرط این که کاتب باشه، حالا این عبد دیدم کاتب نیست، خب اگر شرط نباشه مشروطم وجود نخواهد داشت، پس بیع و مالکیتی در اینجا وجود نداره. اما چرا فقها در اینجا میگن معامله صحیح است اما حق فسخ وجود داره؟ ایشون نظریه ای رو مطرح میکنن که آقای خویی روش خیلی مانور داد. آقای سید میفهمن که شاید بگیم که اصلا شرطیت در این موارد شرط در التزام است. یعنی وقتی میگیم که ما شرط کردیم که این عبدی که میخریم عبد کاتب باشه، یعنی گفتیم التزام ما به استدامه عقد معلق است بر این که این آقا کاتب باشد. شاید در این موارد التزام معلقه. التزام به چی؟ التزام به عقد. پس ما به شرط کاتب بودن خریدیم، یعنی اگه این کاتب نبود دیگه ما هم ملتزم نیستیم، میتونیم فسخ بکنیم و معامله رو از بین ببریم. ولی اگه قرار بود که اصل عقد معلق بشه، ما با دو تا مشکل مواجه بودیم. مشکل اول تعلیق در عقد بود، تعلیق در عقد هم که باطله. اگر میگفتیم شرطیت در اینجا به معنای تعلیق بود، دو تا مشکل وجود داشت. یکی تعلیق در عقد بود که تعلیق در عقد موجب بطلانه. نکته دوم اینه که اگر عقد معلق شده بود، به محض اینکه فهمیدیم کاتب نیست، باید عقد باطل میشد، دیگه نیازی نداره به فسخ کردن، عقد باطله، چون این شرط عقد بود دیگه. شرط عقد اگر نباشه مشروط هم وجود نداره. اگر کاتب نباشه پس ملکیت و نقل و انتقالی هم صورت نگرفته. اگر این تعلیق در اصل عقد بود، با دو مشکل مواجه بودیم، هم تعلیق در عقد بود که موجب بطلان بود، هم به محض اینکه انکشف که این کاتب نیست باید عقد به خودی خود باطل بود، در حالی که آقا میگن عقد صحیحه و شما میتونید فسخ کنید. از این فهمیده میشه که اصلا در مثل این موارد تعدد مطلوبه. تعدد مطلوب یعنی چی؟ یعنی اصل ملکیت مطلوب ماست علی ای حال. یه مطلوب دومی داریم، اینه که این عبدی که خریدیم کاتب باشه. خب حالا ما به مطلوب اولمون که یه عبد بوده رسیدیم، اما مطلوب دوممون که کاتب بوده بهش نرسیدیم. اون مطلوب دوم رو ما به وسیله شرط اومدیم گفتیم و گفتیم که شرط ما اینه که این مطلوبم وجود داشته باشه. خب حالا اگه کاتب نبود چی؟ ما نخواسته میتونیم فسخ کنیم. این واقعیتش تعلیق در التزامه. آقای خویی گفتن نه نیست. آقای خویی گفتن نیست، نکنید تقریبا متأخره از شیخ اومدن گفتن تعلیق بر امر حالی اشکال نداره، و الا از کلمات متقدمین حتی تعلیق بر املاح کلن تعلیق رو مشکل دار می دونستن. این آقایونی که گفتن مشکل نداره، گفتن اگر تعلیق بر امر حالی باشد که شما بهش علم دارید، گفتن صورتا تعلیقه ولی واقعش چیه؟ تنجیزه. مثلا میگید اگه امروز روز دوشنبه است من اینو به شما فروختم، و چون می دونید روز دوشنبه است پس تعلیق نیست. به عرضم رسید اینو در کلام آقای خویی هم گفتم. اونا که میگن تعلیق بر امر حالی مشکل نداره، یعنی میخوان میگن تعلیق نیست دیگه، این که موجوده دیگه. تعلیق اونجاییست که حالت منتظره ای داشته باشه، این که موجوده. به خاطر آقای خویی فهمیدن تعلیق بر امر حالی معلوم، یعنی هم این امر حالی باشه هم معلوم باشه، و الا بر امر حالی مجهول هم نمیشه معلق کرد. شما نمیدونید این عبد کاتب است یا کاتب نیست، بگید که اگه کاتبه بهت میفروشم یا میخرم، خب اینم میشه تعلیق ولو امر حالی دیگه، اما کاتب است و اما کاتب نیست. یعنی بالمعال بازم حرف آقای خویی میتونه به حرف شیخ و اینها برگرده. خب حالا دیدید که این بحث التزامی که آقای خویی میفهمن، خب مقدمه بر ایشون هم مطرح شده بوده دیگه، مرحوم سیدم اینو مطرح کردن. ایشون میفهمن پس در حقیقت اینجا التزام ماست که معلق است. خب چون باز آقای خویی مشکل بعدی بهش رسید، حالا این مشکل خود سید هم باش مواجهه. سید میگه خب حالا اینطوری که درست کردیم پس باز با این مشکل دیگه ما مواجه شدیم. چی اون مشکل؟ من قبل از این مشکل این حرفی که الان از سید گفتم یه بار دیگه بگم. سید میگه موارد شرط در حقیقت تعدد مطلوبه، یعنی ما هر جا در ضمن عقد شرطی رو منعقد میکنیم در حقیقت با درج شرط ما میفهمونیم که ما دو تا مطلوب داریم در عقد. یه مطلوب ما اصل بیع است، یه مطلوب ما اینه که مبیع ما متصف به این وصف باشه. این تعدد مطلوب رو با درج شرط میفهمیم. پس هر وقت در ضمن عقدی شرط کردیم که اون شرط راجع به ثمن و مثمن بود، ازش فهمیده میشه که این خریدار و فروشنده دو تا مطلوب دارن، یه مطلوبشون اصل عقده، یه مطلوبشون. خب حالا که دو تا مطلوب دارن، اون مطلوب دوم شرطیتش به چی برمیگرده؟ به التزامشون به عقد برمیگرده. یعنی اگه اون مطلوب دوم ما محقق نشد، ممکنه ما این عقد رو به هم بزنیم. اگه محقق نشد ممکنه ما عقد رو به هم بزنیم. پس درج شرط همچه خصوصیتی داره. خب سید که اینا رو گفتن، خودشون با یه مشکل دیگه مواجه میشن. اون مشکل چیه؟ اون مشکل اینه که اگه شرط ضمن عقد رو اینطوری توصیف کردیم، پس هیچ دلیلی بر لزوم وفاء به شرط وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون ما گفتیم دو تا مطلوب داریم، یه مطلوبمون اینه که این ماشین رو به شما بفروشیم، مطلوب دوممون اینه که شما یه دست کتشلوار هم برای ما بدوزید. اما واجب نیست شما یه دست کتشلوار برای ما بدوزید، این مطلوب دومه. اگه شد که شد، اگه نشد خب ما میتونیم معامله رو فسخ کنیم. در حالی که به ذهن میاد حداقل در موارد شرط عمل وجوب وفا وجود داره. یعنی اگر شما ترک کردید، یه عمل واجب بر خودتون رو ترک کردید. اگه ترک کردید، من مشتری حق مطالبه دارم از شما. اگه ترک کردید، حق مراجعه به حاکم دارم. یعنی صرفا این نیست که ما یه شرطی کردیم، اگه بود که یه مطلوبی حاصل شده، اگرم نبود صرفا ما در برابرش حق فسخ داریم. اینو از قول شهید ثانی ظاهرم بود که خوندیم، محقق ثانی. محقق ثانی هم گفت نه اصلا شما جواز رجوع به حاکم ندارید. شرط یعنی چی؟ یعنی اگر شما انجام شد که شد دیگه، اگر هم نشد خب میتونی فسخ کنی دیگه، همینه دیگه شرط. ولی گویا مرحوم سید میگن که این مسئله قابل پذیرش نیست. یعنی ما وجوب عمل به شرط رو داریم، وجوب وفاء به شرط رو داریم. از این جهت ایشون البته تا اونجا که به ذهنم میاد فقط این اشکال رو نقل میکنن و بدون حل این مسئله ازش عبور میکنن. میگن با این مشکل ما مواجهیم، اما به ذهنم میاد که حل نمیکنن این مسئله رو. به هر حال سید یه زحمت بسیار زیادی کشید که اولا شرایط اوصاف رو جزء المؤمنون عند شروطهم قرار بده. برای درج او لازم شد که در معنا و مفهوم شرط توسعی ایجاد کنه، یه مشترک معنوی بسازی که حتی این شرط رو بگیره. بعد دوباره با یه مشکل دیگه مواجه شد که خب حالا محموله در المؤمنون عند شروطهم چیه؟ اومد محمول رو یه جوری معنا کرد که به شرط اوصاف هم بسازه. باز بعد از او با یه مشکلی مواجه شد که خب حالا این محمول در شرط وصف چجوری قابل تطبیقه؟ بعد اومد گفت تعلیق در التزامه. آخرین مشکلی هم که باهاش مواجه شد مرحوم سید این بود که خلاصه آخرش این وجوب عمل به شرط رو و این توضیحات ما چجوری میتونیم حل کنیم، و اینم به نظر میاد بدون حل ازش گذشت. ولی فرمایشات مرحوم سید در حقیقت سبب شد که یک رشحاتی به عنوان پایه‌های انظار متأخرین رو ایجاد کرد. البته حالا بگردیم شاید قبل از سید هم این حرف رو زده باشن، ولی به هر حال از زحمتی که سید در تصحیح و اینها کشید معلوم میشه که خلاصه حرف مال خود ایشون بوده، چون خیلی زحمت کشید ایشون تا بتونه اینا رو درست کنه. بقیه آقایون بعضی دیگه گفتن آقا بلا زحمت المؤمنون عند شروطهم هیچ ربطی به شرط صفت نداره دیگه، از اول بگید شرایط فعل است. خب شرایط صفت چی؟ شرایط صفت که قید معامله، قید معامله هم که عفو بالعقود داره. پایبندی به اوصاف با خود عفو بالعقود مستقیما رابطه نداره. میکنید اگه المؤمنون عند شروطهم رو اونطور که سید میگه شرط ابتدایی هم بگیریم، المؤمنون عند شروطهم در حکم عفو بالعقوده. چرا؟ ولی اونی که مرحوم سید تو این رفت و برگشت داشت، من به این نکته شما رو توجه میدم، مرحوم سید از معنای اول شرط که التزام بود در حقیقت شیفت کرد که به معنای دوم که تعلیق بود. یعنی ایشون برای حل مسئله دیگه کم کم رفت رو تعلیق اصلا، یعنی گفت چی معلق است؟ التزام معلق است. در حالی که به نظر میاد المؤمنون عند شروطهم اون معنای اول که التزام بود، اولم با این شیب مرحوم سید حرفش رو شروع کرد، اما کم کم وقتی خواست درست کنه و شرط اوصاف هم داخل بکنه، کم کم رفت رو بحث شرط به معنای تعلیق به معنای دوم و گفت اونی که معلق است التزام است. حالا که رسید به تعلیق، باز گفتی پس وجوب وفا از کجا میاد؟ به این مشکلات خورد. در حقیقت مرحوم سید از اصل ادعای خودش دور شد. اصل ادعا و التزامه بود، بعد یه جوری خواست اونو درست کنه، بعد رفت اصلا گفت یه شرط به معنای تعلیق است و اونی که معلق است التزام است، اصل نیست، تعدد مطلوب است، وحدت مطلوب نیست. به نظر میاد از اصل حرف خودش دور شد. اما کلام مرحوم سید در حقیقت یه تولد به نظر میاد، یه انذار تازه‌ای شد در بینش، که مهمترینش همین بود که آقای خویی خیلی برش اصرار میکرد و تقریبا عمده حل مشکل آقای خویی در شروط ضمن عقد همین بود که التزام مشروطه. عمده حل آقای خویی مشروط بودن التزامه. البته بعد باز دو تا تعلیق درست کرد آقای خویی، دید با یه تعلیق هم تمام نمیشه، اومد دو تا تعلیق درست کرد تا مسئله را حل کنه. من این داره آره. مرحوم سید میخواست بگه که محمول ما عام است به اقتضای هر شرط، مثلا اگر فعل باشد اقتضای عمل دارد، اگر صفت باشد اقتضای ایفا به صفت دارد. آقای خوی گویا قائل این بود که المؤمنون عند شروطهم فقط شرط فعل. البته به این صراحتی که بعضی از فقها میگن که اصلا المؤمنون عند شروطهم شرط صفت و نتیجه رو نمیگیره، آقای خوی یادم میاد به این صراحت حرف نزد. آره، یعنی تقریبا یه ابهامی رو آقای خوی در کلماتشون بود. خلاصه این که به صورت صریح بگن المؤمنون عند شروطهم شامل شرط صفت و نتیجه میشه یا نمیشه اظهار نظر نکردن، ولی به این مسئله رسیدن. خب این کلام مرحوم سید بود. من میخواستم کلام آخوندم بگم، وقت تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.